عدسی ما ذرایب شکست مختلف داریم، به همین دلیل اینا یک اختلالات بینایی رو تجربه میکنن. تو اپیزودهایی که افزایش قند خون دارن میتونن با کاهش دید مراجعه کنن. بیماری هست که میگه من دیدم متغیره، یه زمانهای خوبه یه زمانهای بده. اینا بیماریانی هستن که ممکنه با اختلالات متابولیک مثل دیابت داشته باشن، با تغییری که در محتوای لنز و اون وضعیت شیمیایی لنز اتفاق میفته میتونن تجارب مختلفی رو از تغییرات بینایی گزارش بکنن.
درست، بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به شیوع و زیاد بودن اینمی مریضی آب مروارید یا کاتاراکت، بسیاری از ما میپرسند راجع به درمان و معالجه که برای درمان و معالجه چه کار کنن. بحث دارو را بعضی ها مطرح میکنن که داروی هست برای درمان و معالجه کاتاراکت و آب مروارید، یا اگر جراحی لازم است بعضی از لیزر درمانی میپرسن یا جراحی های دیگه، که کدام روش بهتر و مناسب تر است برای جراحی آب مروارید؟
این سوالی است که اکثر بیماران از ما میپرسند و خیلی از بیماران دنبال درمان دارویی هستند. برای درمان دارویی وجود ندارد.
بله،
بیماری که اختلال عملکرد پیدا میکنه باید عمل جراحی انجام بده. اختلال عملکرد یعنی کاهش دیدی که با عملکرد فرد تضاد داره. راننده است، با یه آب مروارید خیلی مختصر مشکل دید پیدا میکنه و در شب ممکنه دچار سانحه بشه. خب این زودتر عمل میکنه. اما یه بیماری که در خانه سالمندان هست ممکنه دیرتر نیاز به جراحی پیدا بکنه. بر دلیل روش درمان این بیماری درمان جراحی هست.
بله،
اگر بخوام روش های جراحی رو بهش اشاره بکنم، خب مرسوم ترین روش جراحی که وجود داره و تقریبا بیش از 80% جراحی ما الان در حال حاضر جراحی فیکو امولسیفیکیشن هست. از برش های خیلی کوچیک 2.8 با یک وسیله که امواج اولتراسوند ایجاد میکنه وارد چشم میشیم و اون عدسی رو تخریب میکنیم و از چشم خارج میکنیم و لنز مصنوعی یا آیوئل رو ما داخل چشم قرار میدیم.
بله،
در مواردی که آب مروارید بسیار پیشرفته داریم و یا اختلالات همراه داره ممکن از روش هایی که کمی قدیمی تر محسوب میشه، اما در مواردی درمان ارجح هست برای ما روش خارج کپسولی و داخل کپسولی که محتویات عدسی و قسمت هایی که همراه عدسی هست مثل کپسول رو ما از چشم خارج میکنیم و یک روش اگریسیو تری هست و مجبور هستیم که از بخیه استفاده کنیم، چندین بخیه برای چشم نیاز. اما درمان مرسومتر درمان فیکو امولسیفیکیشن هست که درمانی از رایج. سوالی که بیماران پرسن درمان لیزری، خیلی از همکاران من وقتی به من میگن چه لیزری عمل شدی، همون روش فیکو رو به بیمار میگن.
بله،
چون در حال حاضر استفاده از لیزر در جراحی کاتاراکت در چند سال اخیر به صورت محدود انجام میشه، خب هزینه بیشتری به بیمار تحمیل میشه خاطر لوازم مصرفی که است. و چیزی که در اکثر کنگره‌های ما صحبت میشه در موردش، چیز زیادتری به بیمار داده نمیشه. شاید برای من جراح تسهیلات بیشتری فراهم میشه، راحتی بیشتری فراهم، ولی این مساوی با این نیست که بیمار کیر بهتری داره یا جراحی بهتری برای بیمار اتفاق میفته. البته اون هم در موارد خاص ممکنه فایده بیشتری داشته باشه، اما خیلی از بیماران ما با همون روش فیکو وقتی عمل میشن کیفیت بسیار بسیار خوب و قابل قبولی بیماران دارن.
پس دکتر صاحب، یکی از قدیم میگفتن که آب مروارید زود عمل نکنین، بگذارین پیشرفت بکنه، رسیده شوه، یعنی برسه و پخته شوه، بعد عمل جراحی کنین. این از نظر علمی موضوعیت و سندیت نداره، درست است یا نه؟
چرا قبلا این حرف رو می زدن؟ بسیار زیاد بودن بیمارانی که مراجعه می کردن برای جراحی آب مروارید به خاطر تکنیک هایی که تکنیک های پایین تری بود، وسایلی که نبود، یا حتی لنز داخل چشمی زمانهایی وجود نداشت. یعنی بیمار وقتی عمل آب مروارید می کرد درصد زیادشون ممکن بود بینایی خوبی به دست نیارن، بیناییشون رو از دست بدن.
بله،
میذاشتن برای موقع اورژانس جراحی میکردن که بیمار اگر دیدش هم از دست داد چیزی رو از دست نداده باشه. چشمی بوده که دید نداشته، عمل کرده، الان هم دید نداره. اما با توجه به کیفیت افزایش کیفیت زندگی فعلی در افراد، افزایش تکنیک ها، مهارت های جراحان و لنز هایی که داخل چشم میذاریم و الان خیلی از بیماران دید نزدیکشون هم با لنز های داخل چشمی بهبود پیدا میکنه، خیلی دیگه نگران این نیستیم که بیمار دچار نقص عضو یا از بین رفتن دید بشه. به همین دلیل خیلی از بیماران هستن راننده است، دیدش خوبه، اما چون پخش نور داره در مراحل اولیه ما بیمار رو عمل میکنیم یا کسایی که شعله‌های خیلی حساس دارن دقت دید بسیار زیادی نیاز دارن.
بسیار تشکر دکتر صاحب خداپرست از توضیحات ارزشمند شما. ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد، چون وقتی دیگه نداریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
وقتی بدن به اندازه کافی آهن جذب نمی کند، گلبول‌های قرمز خون به اندازه کافی اکسیژن حمل نمی کنند و با کمبود هموگلوبین مواجه می شوند و کمخونی بروز می کند. ابتلا به کمخونی ممکن است باعث احساس خستگی شود. کمخونی شامل شاخه ها و شکل های مختلفی است که هر کدام دلایل مختلفی دارند. از دست دادن خون یکی از شایع ترین دلایل ابتلا به کمخونی است. کمخونی می تواند دائمی و یا موقتی باشد و شدت آن ممکن است کم یا زیاد باشد. کمخونی ناشی از فقر آهن، کمخونی ناشی از کمبود ویتامین، کمخونی ناشی از بیماری‌های مزمن و کمخونی ناشی از عوامل ارثی از شایع‌ترین انواع کمخونی است. اگر احساس می‌کنید به کمخونی مبتلا هستید، به پزشک مراجعه کنید، چرا که کمخونی ممکن است نشانه یک بیماری جدی و سخت باشد. علائم و نشانه‌های ابتلا به کمخونی بسته به دلیل کمخونی، نوع کمخونی و بیماری‌های مرتبط به کمخونی متفاوت است. خستگی و احساس فرسودگی، رخوت و بی‌حالی، بی‌قراری و ناراحتی، تنگی نفس یا مشکل در تنفس، تمرکز ضعیف، تپش قلب، حساسیت به هوای سرد، پوست رنگ پریده و درد قفسه سینه از شایع ترین علائم این بیماری است. کمخونی ناشی از فقر آهن شایع ترین نوع کمخونی است که حدود 50% بیماران تشخیص داده شده را در بر می گیرد. کاهش میزان آهن می تواند ناشی از خونریزی به دلیل عادت ماهیانه شدید یا طولانی مدت خانم ها، فیبروم رحم، سرطان کولون یا مصرف منظم آسپرین و همچنین داشتن تغذیه‌ای فقیر از آهن باشد. در کمخونی ناشی از فقر آهن، اندازه گلبول‌های قرمز تغییر کرده و کوچکتر از حد معمولی می‌شوند. مصرف مواد غذایی سرشار از آهن مانند گوشت قرمز، ماهی، گوشت پرندگان، تخم مرغ و مواد غذایی غنی شده از آهن می تواند از بروز این نوع کمخونی تا حدودی پیشگیری کند. همچنین مصرف ویتامین C جذب آهن را بالا می برد. گاهی این نوع کمخونی به دلیل عدم توانایی بدن در جذب آهن نیز بروز می کند که می تواند ناشی از وجود بیماری های دیگری باشد.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم. ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. همایش 100مین سالگشت باز تأسیس حوزه علمیه قم با حضور میهمانان، علما، روحانیون و قشرهای مختلف طلاب در مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام قم آغاز شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما خامنه ای در پیامی به این همایش مهمترین وظیفه حوزه را بلاغ مبین دانستند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای در پیام خود به همایش بین المللی 100مین سالگشت باز تأسیس حوزه علمیه قم ضمن تبیین عناصر و کارکردهای گوناگون حوزه و بیان الزامات تحقق یک حوزه پیشرو و سرآمد که نوآور، بالنده، بروز، پاسخگوی مسائل نوپدید، مهذب، دارای روحیه پیشرفت و مجاهدت و هویت انقلابی و همچنین مستعد برای طراحی نظامات اداره جامعه است پرداختند. ایشان تأکید کردند مهمترین وظیفه حوزه بلاغ مبین است که از برترین مصادیق آن ترسیم خطوط اصلی و فرعی تمدن نوین اسلامی و تبیین و ترویج و فرهنگسازی آن در جامعه است. گفتنیز حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اعضای مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان ولی فقیه در استانها، اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم و شماری از علمای جهان اسلام در همایش 100مین سالگشت باز تأسیس حوزه علمیه قم شرکت دارند. پس از آن که هند مناطقی در پنجاب و کشمیر را هدف حمله موشکی قرار داد، وزیر دفاع پاکستان هم اعلام کرد چند عسکر هندی به دست نیروهای نظامی پاکستان اسیر و 5 جنگنده این کشور سرنگون شده است. با آغاز درگیری میان هند و پاکستان، سازمان ملل متحد از دهلی نو و اسلام آباد خواست خویشتنداری کنند. حبیب باقرزاده خبرنگار صدا و سیمای ایران در اسلام آباد گزارش می‌دهد.
ساعاتی پس از هشدار وزیر دفاع پاکستان از احتمال حمله هند به نقاط مرزی کشورش، ارتش هند در بیانیه اعلام کرد مناطقی در پاکستان را هدف حمله موشکی قرار داد. دولت هند هم اعلام کرد عملیات ارتش به 9 مرکز در پاکستان متمرکز و دقیق بوده و قصد تشدید تنش را ندارد. برخلاف ادعای مقامات هند، وزارت امور خارجه پاکستان حملات هند را یک اقدام جنگی غیرقابل توجیه و شرم‌آور خواند. مقامات پاکستان به هندی‌ها هشدار دادند اقدامات بی‌ملاحظه دو کشور را به جنگی گسترده نزدیک می‌کند. وزیر اطلاعات پاکستان هم از حملات تلافی جویانه و سرنگونی 5 جنگنده هندی خبر داد. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان، هند مناطق بهاوالپور در پنجاب و مظفرآباد و کتلی را در کشمیر هدف حمله موشکی قرار داده. پاکستان میگوید در این حملات مناطق غیر نظامی هدف قرار گرفته، اما هند مدعی است هدف اردوگاه تروریست ها بود. در پی اوجگیری تنش ها میان هند و پاکستان، سازمان ملل با اعلام اینکه جهان تاب جنگی جدید را ندارد، از دو طرف خواست خویشتنداری کنند. حبیب باقرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی انصار الله و رئیس هیئت مذاکره کننده یمن با آمریکا گفت یمن با وجود توافق آتش‌بس غزه را تنها نخواهد گذاشت. محمد عبدالسلام با اشاره به توافق آتش‌بس با آمریکا افزود: ما هیچ درخواستی از آمریکا نداشتیم، بلکه آمریکایی‌ها بودند که از طریق عمان پیام‌ها و درخواست‌هایشان را برای ما ارسال کردند. رئیس هیئت مذاکره کننده یمن همچنین اضافه کرد اسرائیل از موضع آمریکا بسیار ناامید شده است، زیرا آمریکا سعی کرد خود را از باتلاق یمن نجات دهد. عضو شورای عالی سیاسی یمن هم در واکنش به اعلام رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر توقف تجاوز به یمن گفت این ادعا ابتدا باید در میدان عمل ارزیابی شود. محمد علی الحوثی افزود این یک پیروزی است که حمایت آمریکا از رژیم موقت صهیونیستی را متوقف می‌کند و بیانگر شکست نتانیاهو است و او باید استعفا دهد. عضو شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد عملیات نیروهای مسلح یمن علیه رژیم صهیونیستی در حمایت از بارکه غزه بوده و خواهد بود تا اینکه تجاوز به این بارکه متوقف و محاصره آن لغو شود. در همین حال شبکه CNN اعلام کرد توقف عملیات نظامی ایالات متحده علیه حوثی‌ها در حالی صورت گرفته که این کارزار از همان آغاز با دشواری‌های مواجه بوده است. شماری از مقامات سابق و منابع آگاه آمریکایی در مصاحبه با CNN گفتند که تنها در 7 هفته نیروهای حوثی موفق شده بودند دست کم 7 پهپاد چند میلیون دلاری آمریکا را سرنگون کنند، موضوعی که توانایی ایالات متحده برای ورود به مرحله دوم عملیات را با اختلال مواجه کرده بود.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
نماینده ویژه امارات متحده عربی در امور افغانستان در دیدار با معاون اقتصادی کابینه طالبان گفت کشورش آماده است در ساخت راه آهن و جاده در افغانستان سرمایه گذاری کند. سیف محمد الکتبی در دیدار با ملا و عبدالغنی برادر همچنین برگزاری کنفرانس ویژه‌ای را برای سرمایه گذاران و تاجران کشورش در کابل خواستار شد. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
دیدار سیف محمد الکتبی نماینده ویژه امارات متحده عربی برای افغانستان با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در این دیدار دو طرفه درباره رابط دو جانبه و اقتصادی گفتگو کردند. بر بنیاد این اعلامیه آقای الکتبی در این دیدار با ابراز علاقمندی کشورش برای سرمایه گذاری در بخش ساخت راه آهن و سرک‌ها در افغانستان خواستار برگزاری کنفرانس ویژه‌ای برای سرمایه گذاران و تاجران کشورش در کابل شده است. در این دیدار ملا عبدالغنی برادر هم گفته که افغانستان کشوری غنی از منابع طبیعی است و حکومت طالبان تلاش دارد در این بخش سرمایه گذاران را جذب کرده و کشور را به خودکفایی برساند. عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
سرمایه‌گذاری خروجی در خارجی ها در راه آهن بسیار مفید است، به دلیلی که قیمت عمل نقد در افغانستان بسیار گران است و دیدگاه جیوپولیتیک افغانستان نهاد به خشکی است و افغانستان میتونه جلب سرمایه‌گذاری در راه آهن داشته باشه که آسیا را وصل کنه، آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی مثل پاکستان و هندوستان و کشورهای دیگه، بسیار نقطه وصل خیلی خوب است کشور عزیز ما.
از سوی هم محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید سیف محمد الکتبی نماینده ویژه امارات متحده عربی برای افغانستان و محمد اسحاق صاحبزاده معین این وزارت نیز دیدار کرده است. با گفته وی نماینده ویژه امارات متحده عربی در این دیدار اطمینان داده که کشورش متعهد به همکاری با افغانستان در بخش خط آهن است و تلاش میکند سرمایه گذاران عرب را برای سرمایه گذاری در این بخش جلب کند.
در این دیدار هر دو طرف در مورد تطبیق و توسعه پروژه های جدید خط آهن در افغانستان و تداوم همکاری های دو جانبه بحث و گفتگو نمودند. معین خط آهن وزارت فواید عامه ضمن خوش آمدید به نماینده خاص امارات متحده عربی اظهار داشت که او کنون در افغانستان فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در بخش خط آهن فراهم شده است. نماینده خاص امارات متحده عربی اطمینان داد که کشورش متحد به همکاری های دو جانبه ویژه در بخش خط آهن بوده و تلاش خواهد کرد تا سرمایه گذاران عرب را برای سرمایه گذاری در بخش خط آهن افغانستان جلب نماید. در پایان این دیدار هر دو طرف بر گسترش و تداوم همکاری های دو جانبه در بخش های اقتصادی و تجارتی تاکید کردند.
این در حالی است که مقامات حکومت طالبان همواره گفتند در نظر دارند با گسترش خطوط آهن افغانستان را به نقطه وصل تجارت منطقه‌ای تبدیل کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بله، گزارش همکارم خانم سلطانی درباره تمایل امارات برای سرمایه گذاری در ساخت خط آهن و جاده در افغانستان را شنیدید. در همین پیوند همکارم فیض احمد محمدی از هرات در خصوص فعالیت خط آهن خاف ایران، هرات و افغانستان و رشد چشمگیر در کارکرده این خط آهن گزارش می‌دهد.
در دل دشت‌های غربی افغانستان ایستگاه روزنک حالا دیگر فقط یک نام روی نقشه نیست. ایستگاهی که با گذر نخستین قطار به روزنه از توسعه تحول اقتصادی و آرزوی دیرین حمل و نقل ریلی برای مردم افغانستان تبدیل شده است. در ماه حمل سال جاری بیش از 10254 تن کالا در قالب 177 واگن وارداتی و 4 واگن صادراتی از طریق خط ریلی خواف هرات جابجا شدند. آماری که نشان می‌دهد حرکت قطارها در افغانستان نه فقط فیزیکی که اقتصادی و حتی روحی است. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات با نگاهی به آینده اظهار می‌کند با عزم جدی حکومت توسعه خطوط ریلی در اولویت قرار گرفته. راه آهن خواف هرات حالا مسیر پایدار برای تجارت است و اداره محلی تمام تلاش خود را برای تداوم آن به خرج می‌دهد.
اداره محلی ولایت هرات در راستای فراهم آوری تسهیلات به بخش انتقال اموال تجارتی و محموله ها از طریق ترانزیت تلاش های زیادی نموده است که لله الحمد در اواخر انتقال اموال تجارتی از طریق خط آهن خواف هرات رشد چشمگیر داشته، به طوری که روزانه از طریق خط آهن بیشتر از 2 محموله انتقال داده میشه که این نشان دهنده تلاش های اداره محلی ولایت هرات در راستای فراهم آوری سهولت ها به بخش انتقال اموال تجارتی محسوب می شود.
اما این فقط حرف مسئولان نیست. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات در گفتگو با رادیو دری از منظر دیگر به این تحول می نگرد.
خط آهن هرات خواف منفعت زیادی به صنعت، رشد صنعت و رشد زراعت و مالداری در افغانستان داره. افغانستان کشوری است مهاد به خشکه و قیمت ترین ترانسپورت جاده ای را فعلا استفاده میکنه، در صورتی که خط آهن امتداد پیدا میکنه و تکمیل میشه و شرک صنعتی هرات وصل میشه. از لحاظ انتقالات مواد خام فابریکات مزیت بسیار بالایی داره و سهولت ایجاد میکنه.
وی تصریح کرد ما به دریا راه نداریم، اما راه آهن دریچه به جهان است. حمل و نقل ارزان و ایمن از طریق ریل بار سنگین هزینه های ترانزیت را از دوش تاجران برداشته است.
و از لحاظ کرایجات و انتقالات از اینها کاهش پیدا میکنه و از لحاظ سرعت زمانی هم میتونه وقت زمان زودتر محصول مواد خام به کارخانه ها برسه و از طرف هم محصولات مواد تولید شده، محصولات تولید شده هرات به نقاط مختلف جهان توسط خط آهن انتقال پیدا میکنه و یک مزیت بسیار بالای هست.
محموله هایی که امروز از این خط ریلی عبور میکنند شامل مسائل ساختمانی، مواد غذایی، کود کیمیاوی، کاشی و سرامیک هستند. کالاهای حیاتی برای بازسازی، تغذیه و رفاه جامعه که سالها زیر سایه جنگ زیسته و اکنون به دنبال بازسازی خیش است. تاجران و تولیدکنندگان کالا در هرات نیز راه آهن را یکی از فرصت‌های با ارزش به منظور نقل و انتقال کالا به گونه ارزان و امن می‌دانند.
جدیداً ما خود ما در بخش صادرات و واردات خط راهن استفاده کردیم، نسبت سرعت بار نسبت به خط جاده بهتر بود چون ترافیک کمتری داره و قیمت هزینه هم کمتر بود نسبت به خط جاده.
در همین حال محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی در هرات بر نقش ژئوپلیتیک این خط تاکید میکند و برای دیودری گفت ادامه این مسیر تا ترکمنستان و اتصال به شبکه ریلی منطقه افغانستان را به حلقه مهم در زنجیره اقتصادی آسیای مرکزی تبدیل میکند.
از این نزدیکی مثلا انتقال اموال ساده و ارزان میسازه و همچنان زمینه کار برای اکتیاد افراد زیاده ره در یه عرصه مساعد میسازه که اینا همه گی به سر مساعد نیست برای ایجاد شغل و بهتر شدن اقتصاد کشور و امیدواری ها روز برای زیاد بشه. امیدوار هستیم که این فضای اقتصادی و تلاش های اقتصادی که با وجود آمده هرچی زودتر نتیجه بده و خود رشد اقتصادی سایر مشکلات که فعلا در کشور هست انشاءالله رو حل میکنه.
ایستگاه روزنک امروز نماد چیزی فراتر از حمل و نقل است. در واگن‌های قطارهایی که حالا در دل غرب کشور حرکت می‌کنند، امید به آینده روشن‌تر، بازرگانی پویا و صنعت مستقل در حال شکل گیری است. صدای سوت قطار در هرات، صدای باز شدن درهای بسته است که شاید مردم افغانستان سالها در آرزویش بودند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان طاووس یمانی، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، در قسمت اول این داستان شنیدید که هشام ابن عبدالملک خلیفه عباسی و وزیرش فضل دستور داد که در بین مردم کسی را بیابد که محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را درک کرده باشد و اگر پیدا نشد از تابعین را پیدا کند، چرا که دوست دارد با او هم صحبت شود. فضل پیش طاووس یمانی که از تابعین بود رفت و درخواست خلیفه را مطرح کرد. او خواسته وزیر خلیفه را رد کرد، ولی وزیر خلیفه دست بردار نبود. حال با ما همراه باشید با ادامه داستان.
پدر جان، چند روز از ملاقات شما با فضل گذشته است. تصمیم شما درباره درخواست ملاقات خلیفه مسلمین چیست؟
فرزندم، ملاقات من با هشام حاصل برایش ندارد.
اما خلیفه برای ملاقات بسیار اصرار دارد. امروز ماموری از جانب فضل وزیر خلیفه به منزل ما آمده بود. مجدداً در دعوت شما اصرار داشت پدر جان.
کسالت دارم، اگر فضل مراعات حالم را نمی کند، تو می گفتی حال پدرم ناخوش است. با چه زبانی بگویم حالم برای این ملاقات مساعد نیست؟
پدر جان، شما کافیست چند ساعتی تحمل کنید. فضل برای راحتی حالتان مرکب مناسبی می فرستد.
ناخوشی احوالم برای پیاده رفتن نیست. من در مجلس هشام ناخوش احوال می شوم. مرا با عمرا و سلاطین چه کار؟
پدر جان، شما با این تصمیمتان خشم خلیفه را به جان می خرید.
زاکر فرزندم، نمی دانم اصرارت برای چیست.
پدر جان، بر من ببخشید، اما یادتان باشد مقابل شما هشام ابن عبدالملک است.
برای مؤمن سزاوار نیست در هر مجلس بنشیند. با اهل بدعت نباید رفاقت و هم نشینی کرد. رسول خدا فرمود انسان بر کیش دوست و رفیق خود است. فرزندم، می ترسم مردم مرا علاقمند بهش ها بپندارند. پسرم، این نصیحت را از من بشنو. سزاوار نیست با فاجر نافرمان و با احمق و نیز با دروغگو رفاقت کنی.
چه می شنوم پدر جان؟ شما هشام را فاجر می دانید؟
هشام شایسته ردای خلافت نیست.
به هر حال این که هست یا نیست، اکنون او خلیفه است و در ملاقاتش با شما مصر است.
من تا می توانم از این ملاقات می گریزم. سزاوار نیست به مجلس وارد شوی که در آن نافرمانی پروردگار شود و قادر به برهم زدنش نباشی. اگر مرا بر آن مجلس بکشانند، حتما هشام از آن راضی نخواهد.
پدر جان، خلیفه برای شنیدن حدیث و سیره رسول خدا شما را به حضور خواسته است.
ذاکر، تعجب میکنم چرا نسنجیده سخن میگویی؟ هشام هدف جز عوام فریبی ندارد. اگر باور نمیکنی همراه هم به مجلس هشام بیا و ببین که شنیدن سیره رسول خدا آنان را به این کار وادار نکرده است.
پس به دعوت خلیفه پاسخ مثبت بدهم؟
آری، بگو خودم خواهم رفت.
فضل، از طاووس یمانی خبر گرفته ای؟ چرا او را به محضر ما نمی آوری؟
سرورم، امروز جویای حالش شدم.
خب؟
پیغام فرستاد که خدمت خواهد رسید. جمعی را مأمور آوردنش کردم.
می گویم طاووس را چگونه مردی یافتی؟
او را بسیار پرهیزگار و صریح در گفتار یافتم. راستش در دقایقی که با او بودم چند بار از سخنش ناراحت شدم سرورم.
دوست دارم او را ببینم.
من نیز امیدوارم در ملاقات با طاووس به خاص خود برسید.
امیرالمؤمنین به سلامت باشند. جناب طاووس یمانی برای شرفیابی اجازه ورود میخواهند.
بگو بیاید، ما مشتاق دیدارش هستیم. بگو بیاید.
سلام هشام، حالت چطور است؟
جناب طاووس یمانی، شما آداب ورود به مجلس بزرگان را نمی دانید؟
جناب فضل، وزیر هشام، خطای از من سر زده که شما را چنین براشفته کرده است.
چه خطایی بیشتر از این که هنوز درک نکرده اید کجا وارد شده اید؟ تو به خدمت امیرالمؤمنین هشام ابن عبدالملک رسیده ای.
خدا را شکر که هنوز بیناییم را از دست ندادم و هشام ابن عبدالملک را دیدم. مگر خودت نگفتی هشام قصد دیدار مرا دارد؟
جناب طاووس، تو چگونه وارد مجلس خلیفه شدی؟
مثل هر انسان زنده با دو پا و با کمک عصا وارد شدم.
خیر طاووس، آداب ورود در محفل و مجلس بزرگان چنین نیست.
پس مرا با آداب محفل بزرگان آشنا کن.
وقتی که وارد شدی کفش خود را جلوی امیرالمؤمنین هشام ابن عبدالملک از پایت در آوردی. به همین خطا بسنده نکردی. تو آداب سلام و بزرگان را به جا نیاوردی. در خلاف معمول به جای السلام علیک یا امیرالمؤمنین، تنها به السلام علیک قناعت کردی. با باید جمله یا امیرالمومنین را بر زبان می آوردی. حتی منتظر اجازه نشستن از سرورم نشدی و به محض ورود نشستی. در احوال پرسی در کمال گستاخی گفتی هشام حالت چطور است؟ این چه کاری است که تو در حضور خلیفه مسلمین کردی؟
فضل، تو آداب درست و شیوه معاشرت یک مسلمان را به درستی نمیدانی.
گستاخی هم اندازه ای دارد.
کفایت میکند. فضل، ادامه نده. کاری با او نداشته باش. پیر مرد، کیستی؟ نامت را بگو.
مگر حاجب درگاهت با صدای بلند نامم را اعلام نکرد؟ اگر گوشت اشکال دارد و درست نامم را نشنیده ای، پس بشنو، طاووس یمانی هستم. گویا میخواستی با من صحبت کنی.
آری درست میگویی، اما با رفتارت مرا متعجب کردی. شنیدم مردی صریح اللهجه هستی. بگو چرا کفشهایت را در حضور من درآوردی؟ همینطور مرا با عنوان خطاب نکردی، بدون اجازه نشستی، در احوال پرسی گستاخ بودی. بگو بدانم منظورت از چنین رفتار زننده‌ای چیست؟
هشام، تو و وزیرت بر من خورده گرفتید که چرا کفشهایم را در حضورت درآوردم. من روز 5 بار در حضور خداوند کفشهایم را در می آورم و به نماز می ایستم. خداوند بر من خشم نگرفته و مرا چون شما عتاب نکرده است. معترضی که چرا با عنوان امیرالمؤمنین، یعنی امیر همه مؤمنان، تو را نخواندم؟ تو واقعا امیر همه مؤمنان نیستی. بسیاری از اهل ایمان از امارت و حکومت تو رضایت ندارند و ناراضی اند. میگویی تو را به نام خودت خواندم. خداوند پیغمبران خود را به نام کوچک آنها میخواند و در قرآن از آنها با نام یا داوود یا یحیی و یا عیسی یاد میکند. آیا این خطاب خداوند به انبیا توهین تلقی می شود؟ اگر قرآن خوانده باشی، خداوند ابو لهب را با کنیه نه به نام یاد کرده است. من بدون اجازه در حضورت نشستم، زیرا از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شنیدم که فرمود اگر می خواهی مردی از اهل آتش را ببینی، نظر کن به کسی که خود نشسته است و مردم در اطراف او ایستادند.
سخنت پاسخ ندارد و مرا خوشنود هم نکرد. حالا مسئله ای نیست. بگو ببینم، از من درخواستی نمی کنی؟
اینقدر از پروردگار عمر گرفتم تا دانسته باشم ناامیدی از آنچه دست مردم است موجب عزت مؤمن در دین است. شک ندارم هرچه بیشتر در حاجت خواستن از مردم مایوس گردم، خداوند بیشتر به من عطا خواهد کرد. حدیث به یاد آوردم که تمام خیر و نیکی در بریدن طمع از دست مردم است. هر کس امیدی به مردم نداشته باشد و امرش را در هر کاری به خدا واگذارد، خدا در هر چیزی او را اجابت کند.
عجب، طاووس، مرا بیشتر موعظه کن.
از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شنیدم که در جهنم مارها و عقربهای بس بزرگ مأمور گزیدن امیری هستند که با مردم به عدالت رفتار نمی کند.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. امید که این برنامه مورد پسند و رضایتتان واقع شود.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این هر انشاءالله میپذیرد.
با هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تلاش‌ها برای ایجاد تسهیلات بیشتر و کاهش مشکلات سرمایه‌گذاران افغانستانی در ایران، فراهم شدن تسهیلات برای سرمایه‌گذاران ایرانی به منظور سرمایه‌گذاری در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان محترم، همان گونه که در جریان قرار دارید، تعداد زیادی از سرمایه گذاران افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران و مخصوصاً ولایت خراسان رضوی اقدام به سرمایه گذاری کردند و به لحاظ تعداد مقام نخست را بین سرمایه گذاران خارجی در ایران به خود اختصاص دادند. با وجود اینکه تسهیلات قابل توجهی برای سرمایه گذاران خارجی و از جمله سرمایه گذاران افغانستانی در ایران فراهم شده، هنوز آنان با مشکلات و چالش هایی مواجه هستند. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، در گفتگو با ما با اشاره به این چالش ها عنوان کرد: برای حل آنها نیاز به بازنگری قوانین است و تلاش در این زمینه جریان دارد.
یکی از مشکلات و معضلات اینه که تبعه خارجی وقتی حالا افغانستانی غیر افغانستانی لحظه‌ای که ورود میکنه، اون عددی که باید به عنوان سرمایه وارد بکنه، اولا به خاطر مشکلات بانکی که ما داریم با بسیار بسیار سختی باید وارد بکنه. الان به هر حال حکومت سرپرست افغانستان هر کسی که بیش از $500 خارج بکنه، اگر بگیره زندان و نمیدونم جریمه های سنگین ایناست. خود این انتقال پول یه مشکل داره. وقتی پول وارد میکنی تازه میگن بیا برو به ارز رقابتی یا ارز نیمایی یا فلان، یعنی در جا در لحظه باید بیاد چندین میلیارد تومان سوبسید بده و ضرر بده. خب این به نظر من حرکت خوبی نیست. بانک مرکزی ادعاش اینه که آقا چون من وقتی تو بخوای سودت رو خارج بکنی، من باید به ارز نیمایی بهت بدم یا ارز رقابتی بدم، بنابراین در لحظه اولم من انتظار دارم که تو بیای پولت رو به این نرخ تبدیل کنی. خب ما بارها این اعلام کردیم که این که کاری نداره، ما از اینا یه تعهد محضری میگیریم که هیچ ادعایی در زمان بازگشت سرمایه یا سودشون نداشته باشن. ولی این که شما در لحظه ورود دو تا خواسته اینها دارن، میگن آقا ما میخوایم خونه به نام خودمون بکنیم، میگیم نه تو نمیتونی خونه به نام خودت شخص بکنی، بیا برو یه شرکت ثبت بده که 100% مال خودت باشه. خب این چه فرقی میکنه؟ بعد تازه وقتی یه خونه برای خودش به اسم شرکتش میخره میره توش میشینه، میگن نه چون تو اون شخصیت حقوقی بوده، تو شخصیت حقیقی هستی، بنابراین یا مالیات هم بده بابت اجارش. یعنی یه کارهایی که به نظر من در سازمان سرمایه گذاری واقعا کارشناسان خوب و مدیران خوب هستن، تلاش میکنن، ولی به نظر من حتما این قانون نیاز به روزرسانی بوده. به تدریج که پیش رفت و کشورهای دیگه برای جذب سرمایه بسیار تمهیدات و تشویقات خوبی رو ایجاد کردن، عملا ما چند سال عقب موندیم. ضمن این که به هر حال واقعیت رو هم باید بپذیریم، کشور ما از یک طرف محسناتی مثل بحث سوبسیدا و به انرژی و اینها داره، از اون طرف دیگه هم مشکلات جدی رو بحث تحریم ها که مانع میشه که امیدوار هستیم حالا با مذاکرات که پیش هست و تمهیداتی که دیدن بعضی از این مشکلات حل میشه.
محمود سیادت بود، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان. میراجان سلیمان خیل، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان ایران در هرات، هم در گفتگوی با ما با اشاره به برخی چالش‌های سرمایه گذاران افغانستانی در ایران گفت که مسئولان ایرانی و اتاق مشترک بازرگانی ایران افغانستان برای حل این چالش‌ها تلاش می‌کنند و همچنان از فراهمسازی تسهیلات برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان خبر داد.
مشکلات و چالش های هست. ما اولین مشکلی که فعلا در حال حاضر سرمایه گذاران ما در جمهوری اسلامی ایران دارن بحث تبدیل قرض نیمایی که در قدم اول حداقل 20-22% از سرمایه اینا ضرر میشه، چون قوانینی که جمهوری اسلامی ایران داره سرمایه گذاران خارجی به خصوص افغانستانی ها که میان داخل سرمایه گذاری میکنن بعد اون سرمایه شون رو ببرن به نرخ بانک یا اون قیمت نیمایی خود کنن، دلارشون رو با تبدیل به ریال کنن و متاسفانه که نسبت به بازار را آزاد 20%-22% ضرر میکنه. این یک مشکل عمدیه و بعد دیگه مشکلات اداری یا مشکلات دیگه هم که هسته الحمدلله اونو قابل نگرانی نیست در بحث مسائل سرمایه گذاران. دیگه یکانه مشکل عمده اینا همیه و مشکل دهمی هم که هسته اگر سرمایه گذارهای ما که داخل ایران بحث صادرات دارن مشکل برگشت ارز یا قوانینی هم که ایران داره جنسی که دار صادرات میکنن یا تولید میکنن باید مطابق به همون مقدار یا همون مبلغ از اون کشور برگشت ارزشو بیاره داخل ایران بیه. خب متاسفانه میفهمید خود شما که نسبت به تحریمایی که علیه جمهوری اسلامی ایران هست از طریق بانک‌ها سویف یا تی تی وجود نداره و از طریق صرافی از بازار آزاد داد و ستد انجام میشه و به همین اثر دو مشکل عمده که هست، یکی بس فروختن ارز سرمایه گذار در قدم اول که بیشتر از ضرر میکنه یا اونم که قبول میکنه بعد از باز شروع میکنه با تولید یا با صادرات بازم بس برگشت ارز که بعد دلار اعزامنامه دلاری صادر میشه بعد دلار برگشت بشه، خب متاسفانه دلار نمیشه از طریق صرافا ریال وارد میشه. این مشکل هم هست. اساسنامه‌های اتاقای مشترک همیه که ما جلب سرمایه گذاران و تجار جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و بخصوص در قسمت مشکلات و چالش‌هایی که در بحث مسائل گرفتن جوازهای صنعتی و گرفتن مسائل بحث زمین یا مشوق‌هایی که در مسائل بحث سرمایه گذاری لازمه ما تولیدات‌ها و تسهیلات برای اینا ایجاد می‌کنه. الحمدلله شرایط کنونی افغانستان به همه واضح و ویدایه که هر وزارتی که هر تجار خارجی بخصوص تجار جمهوری اسلامی ایران و سرمایه گذارهای جمهوری اسلامی ایران به هر وزارت یا به هر جناب وزیر سیبی که خواسته باشن اینا ملاقات کنن ما ظرف 24 ساعت این شرایط برای اینا فراهم میکنیم. دیگه مسائل که سر جا خواهد، حتی دیدن شخص یک سرمایه گذار و یک تاجر با هر وزارتی از وزارتخانه های امارات اسلامی ظرف 24 ساعت و همین شکل هم برای ما وزارتخانه های امارات اسلامی قول دادم الحمدلله تا فلحال با قول خواهم وفا کردم و تمام تسهیلاتی که لازم فراهم میشه و بالعکس به همین شکل تجار و سرمایه گذارهای افغانی که در جمهوری اسلامی و امتای ما که اتاق مشترک ایران جناب مهندس سیادت در رسینه و مشکلات و چالشی که سر راه تجار ما هسته یا سرمایه گذار ما هسته از طریق اتاق مشترک هم تا ما بررسی و پیگیری میشه.
از تهران
تا
کابل مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، از دکتر عبدالهادی فرهنگ کارشناس اقتصادی افغانستانی هم پرسیدیم با توجه به اظهارات مقامات افغانستانی در مورد فراهم بودن شرایط سرمایه گذاری سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان، امکان این سرمایه گذاری ها در چه بخش هایی وجود دارد و چگونه باید انجام شود تا به نفع هر دو کشور باشد.
سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی ایران و اتباعشان و شرکت ها و تاجراشان در افغانستان بوده و تجارتشان به افغانستان ادامه داره و نمایندگی های تجارتی شرکت های ایرانی در افغانستان فوق العاده زیاد است و در خصوص مواد غذایی بسیار زیاد به مراودات زیادی دارند. در خصوص بعضی کالاهای مختلف اولیه خیلی زیاد ما مراودات زیادی به ایران داریم، اما مسئله اساسی است که باید به شکل کنسرسیوم و به شکل شرکت های بزرگ جمهوری اسلامی ایران باید تاجراش وارد شوه، کنسرسیوم ایجاد بکنه و بعضی کالاهای اساسی و شهرک های صنعتی که ما داریم در هرات، در مزار، در کابل، در جلال آباد و در جاهای مختلفی که افغانستان داره میتونه که در اونجا در شهرک های صنعتی ایجاد کارخانه ها و ایجاد شرکت های بزرگی که انتقال دانش فنی شد، چون ایران توانمندی خوبی در بخش دانش فنی و کارخانجات و مسئله صنعتی و مسئله خصوصا در بخش صنعت داره. او خاطر اینمی تجارب فنی شنگ و وجود انتقال بتن و وجود مسئله صنعت را اندازی بکنن بسیار زیاد سودمند است، چون هم افغانستان و ایران نزدیک است وقت دیگه و هم بسیار میتونه سریع رفت آمد داشته باشین و بسیار زیاد میتونین از تجارب و همو توانمندی های تجاری اکی دیگه استفاده نماییم. به او خاطر باید دقیق و خیلی منظم و خیلی به شکل توانمند و کنسرسیوم های ایجاد شود که بتونه سرمایه گذاری بکنه، چون به دلیل بالا رفتن و پایین رفتن ارزهای خارجی و خرید بعضی ماشینری و ارزهای خارجی بسیار سرمایه گذاری ها را تحت شعاع قرار داده که اکثرا صورت نگرفته. او توانمندی و او سرمایه گذاری هایی که باید در افغانستان نیاز بود که از طریق جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره و زیاد صورت نگرفت، گرچه جمهوری اسلامی ایران میگه ما سرمایه گذاری ها داشتیم و واقعا دارن، بخش خصوصا در بخش بعضی پروژه ها دانش فنی شرکت های بزرگی بود ایرانی اونجا وارد شدن و پروژه گرفتن که پولش از طریق وزارت های افغانستان یا بانک های جهانی، بانک توسعه آسیا، بانک های دیگه تامین شد و ما در این بوره زمانی میتونه که در بخش معادن تجارب خیلی خوبی ایران داره، در بخش معادن وارد شده و استخراج معادن افغانستان بسیار مهم است و همچنین سوداور است، بکر است معادن افغانستان، میتونه در این زمینه وارد شده، همچنین در زمینه های مختلف دیگه میتونه که یک باب تجارتی بزرگی را اگر ایجاد بکنن و تحت پوشش قرار بده، حتی سفارت ها و وزارت های تجارت دو کشور این سرمایه گذاری را اگر چتر حمایتی ایجاد بکنن بسیار خوب میشه، چون دو کشور از دو اتباعی افغانستان در ایران سرمایه گذاری داشته بسیار مشکل خورده بعضی حالات و چتر حمایتی و قوانین درک نشده مسئله وجود داره که بسیار مشکلات داشته، همچنین اتباعی ایران در افغانستان باید چتر حمایتی شده که راهکار و راهکشای موانع هایشان باشه که در آینده که موانع ایجاد نشه. بیمه های هم هست که میتونن باید بیمه شوند، میتونن در خصوص بیمه هم کاری باشه داشته باشند که این بیمه هم تحت پوشش بوده سرمایه گذاری شنه و بسیار زمینه خوب است اگر واقعا چون از همه جایی که برای جمهوری اسلامی ایران افغانستان سودآور از سرمایه گذاری.
عبدالهادی فرهنگ بود، کارشناس اقتصادی افغانستانی. شنوندگان محترم، در برنامه‌های قبلی خبر راهیابی سید مصطفی حکیمی جوان افغانستانی به بخش 20 مجری و سخنران برتر 14 جشنواره بین المللی سعدی شیرازی را خدمتتان اعلام کردیم. این جشنواره پیشتر در تهران برگزار شد و حکیمی موفق شد در بخش رقابتی 20 مجری برتر آسیا مقام نخست را از آن خود کند. او پس از بازگشت به زادگاهش هرات افغانستان مورد استقبال